ساعت 21 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. چین اعلام کرد اجرای توافق راهبردی 25 ساله با ایران را آغاز کرده است. رئیس سابق بانک مرکزی میگوید ادعای دولت ابراهیم رئیسی در مورد رشد صادرات خلاف واقع است. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مورد اوجگیری دوباره همگیری ویروس کرونا در خوزستان هشدار داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. چین اعلام کرد اجرای سند توافق راهبردی 25 ساله با جمهوری اسلامی را با هدف تقویت همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دو جانبه آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران و چین در سال گذشته سند این توافق را که در برگیرنده گستری از مشارکت‌ها در بخش‌های امنیتی، انرژی، زیرساخت و ارتباطات است امضا کرده بودند. جزئیات کمی از این توافق محرمانه منتشر شده، اما روزنامه نیویورک تایمز که در سال 2020 به پیشنویس این توافق دست یافت نوشت که ایران به موجب این سند عرضه دائمی نفت به چین را تضمین کرده است. چین شریک اصلی تجاری ایران است و پیش از اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا از سوی دونالد ترامپ در سال 97 بزرگترین خریدار نفت ایران بود. رئیس سابق بانک مرکزی ادعای دولت ابراهیم رئیسی در مورد رشد 40% صادرات را نادرست و خلاف واقع دانست. عبدالناصر همتی در ویدئویی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد در این باره میگوید:
در سال 2021 نسبت به سال 2020 قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی یه چیزی بیش از 60% رشد داشته است. بنابراین حتی اگر ما هیچ تلاشی نمی‌کردیم، قاعدتاً با صادراتی که سال گذشته دادیم با همون حد می‌تونستیم نزدیک 60% رشد درآمد داشته باشیم. بنابراین سوال مهم بنده از دولت محترم 13 اینه که سهم تلاش دولت 13 در خنثی‌سازی تحریم چه میزان بوده است؟
سازمان توسعه تجارت ایران هفته گذشته اعلام کرد صادرات ایران به جهان در 9 ماه نخست سال جاری بیش از 35 میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 40% افزایش نشان می‌داد. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مورد اوجگیری دوباره همه‌گیری ویروس کرونا در استان خوزستان هشدار داد و از احتمال اعمال محدودیت‌های بیشتر سخن گفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین سرمس روز شنبه گفت روند بیماری و ابتلا به اومیکرون در کل ایران و خوزستان در حال افزایش است، به گونه‌ای که تعداد مبتلایان در هر هفته نسبت به هفته قبل از آن 2 برابر می‌شود. او افزود مشکل بزرگ این است که 15-20% افراد برای تزریق واکسن یا دریافت دوز دوم مراجعه نکردند. روند تزریق دوز سوم نیز کند است که این مسئله موجب می شود این افراد در معرض بیماری قرار بگیرند و دیگران را هم گرفتار کنند. در همین حال سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، هم اعلام کرد تعداد تست های مثبت افزایش یافته و این یک زنگ خطر است. او خواستار آماده باش تمام مراکز شد. روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران در سلمقاره روز شنبه 25 دی ماه خود نوشت که نظام سیاسی ایران راه خود را به سمت حکمرانی هزار فامیل کش کرده است. به نوشته این روزنامه در حال حاضر در جمهوری اسلامی فامیل سالاری، دوست و آشنا سالاری و حاکمیت ژن‌های خوب جای شایسته سالاری را گرفته است. این روزنامه که به مدیر مسئولی مسیح مهاجری اداره می شود در سرمقاله‌اش می افزاید فامیل سالاری در جمهوری اسلامی حالا از برادرها و دامادها عبور کرده و به مادرزن و برادرزن و دختر خاله رسیده است. روزنامه جمهوری اسلامی وضعیت نظام را خطرناک خوانده و می گوید این مسیر ادامه دارد و نظام اسلامی را به پرتگاه نزدیک می کند. از زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و افزایش شدید انتصاب‌های فامیلی و خانوادگی در میان وزرا و مسئولان دولتی این گونه انتقادها بالا گرفته. در آخرین مورد انتصاب عبدالعلی علی عسکری، رئیس سابق صدا و سیما، به مدیریت هلدینگ خلیج فارس بدون هر گونه سابقه یا دانشی در زمینه پتروشیمی و یا صنعت نفت بود که باعث واکنش‌های گسترده‌ای شده است. اما حسین علی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تایید خبر جمع‌آوری امضا برای استیضاح چند وزیر دولت ابراهیم رئیسی گفت استیضاح بعد از 3 یا 4 ماه بعد از شروع به کار دولت بسیار زود است و باید یک مقدار بیشتر حوصله کرد. در روزهای اخیر خبرهایی از جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزرای اقتصاد، بهداشت، صنعت و کار دولت ابراهیم رئیسی منتشر شده. درباره همین موضوع دیدگاه تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
به طور کلی این حاکمیت یک دست شده، ولی یه پارسی که نشده، چون پشت حکومت ایران هیچ وقت حزب که نیست، حزب متشکل، همه با وفاداری از آقای خامنه‌ای به سلام موقعیت پیدا میکنه. و اینجا چند تا مطلب، یکی باندهایی که حاکم میشن و سهمی که نمیگیرن و اینا مترسل این هستن که یه وزیر رو بندازن، یه تیمی دیگه بیاد جاش، یا یه وزیر عوض میشه چند صد نفر پستشون هم عوض میشه. این اینجوری هم خاطر مراجعاتی است که یه توهمی هم وجود داره که میتوانن با این ساختار مشکلات رو حل کنن. این دو تر کنار هم بذاری، استیضاح وزیرا ابو وسیلی بخی از نماینده ها معنی پیدا.
آقای رحمانی، آیا نمیشه گفت خیلی زودتر از پیشبینی های کارشناسان ما اختلاف بین اصولگرایان بین مجلس و دولت آقای رئیسی رو داریم میبینیم؟ آیا این نشانه ها کم کم داره ظهور میکنه؟
بله، ببینید، دولت آقای رئیسی یکی از ناکارآمدترین دولت هاست و رئیس جمهورش به تعبیر هاشمیت رئیس جمهور کارم نیست، رئیس جمهور سیاسی هم نیست. شما کلمات آقای دایره لغت آقای رئیسی 150 کلمه بیشتر نیست. باید بشود، گران نشود، ارزان نشود، بدون هیچ ایده خاص ایشان هستش. خب شما دقت بکنید، تیم‌های مختلفی تو این دولت هستن و این تیم‌های مختلف باندهای مختلفی سر کار آوردن و یه سری نیومدن. الان متوسط حمله به هم هم، بله، هنگام هم هست، ولی فشار هم نمیمید دیگه. الان ارزی که آقای رئیسی تحویل گرفت الان قیمت چقدر، قیمت ها بعد مسئله دلار 4200 تومانی حذفش یک بحران درست خواهد کرد تو همین بدنیه که اینا دارن. خلاصه با سوال باید بمبازیشن و نماینده ها به تکافو میفتن، منتها اون کشر آخر اگه آقای خامنه‌ای بزنه اینا همراه میشن. ولی میگم ما تلاش ما نمیکنیم و این بهانه رو میخوام داشته باشن که بگن بله ما هم برخورد کردیم. بسه که واقعا میدید کیفیت مجلس و کیفیت کابینه فعلی که از ضعیف‌ترین کیفیت کابینه های بعد از انقلاب.
آقای رحمانی، اشاره داشتید به کیفیت مجلس. نکته اینجاست که خود مجلس اصولگرا چه نقشی در مسائل و مشکلات داره و آیا مثلا با استیضاح چند وزیر در حوزه اقتصادی مسائل اقتصادی حل میشه، مشکلات سیاسی حل میشه، و آیا فقط مثلا نقش مجلس اینه که یک وزیر رو استیضاح کنه و مشکل حل بشه؟ خود مجلس چه نقشی رو ایفا میتونه بکنه؟
خود مجلس مثل همون داستانه به نظر من، اون کسیست که بشتر بغل گرفت بود، بچه ترس اون چهره اون فرد هی فریاد میکشید و اون نمیست بچه رو آرام کنه. بچه رو گروهی که اومد بچه رو بداری زمین ازش دورمشی بچه آرام میگیره. ببین این یه بحثه، خود این مجلس مجلس ناتوانی، ولی خودشان که همچنان چیزی ندارن که مجلس اصولگرا همچنان این توهم تو بخششان هست که ما انقلابی عمل کنیم. انقلابی عمل کردن هم تو فرمول از نظر آقایان نداره. یکی بیاد کار درست کنه، الان اومدن یکی وزرا اومدن کار درست نکردن، اینا دارن سرصدا میگن کار درست نیست. رفتارها همون رفتارهای تکراریست به نظر من. خود این مجلس بخشی از بحرانه، مثل که همون دولت یه بخشی از بحرانه، ولی کسی که خودش که بخشی از بحرانه که قبول نمی کنه که سعی کنه بگه نه اینطور نیست، بیاندازه گردنی که دیگه. بعد از مدتی شما ساقدی خواهی بود که مجلس ناتوانی رو گردن دولت بندازه، دولت گردن روحانی بندازه. ولی خب بعد زمان دیگه نمیشه انداخت گردن روحانی. اینا این مجلس اصولگرا در مقابل جناح مقابل دیگه حاکمیت بود دیگه، الان اون کسان اون جناح چرخ پنجم گاریه. بس دعوا میشه بین خود باندهای دستگیر، گروه های دستگیر، دسته های اصولگرایی، به اصطلاح دسته های اصولگرایی هم که اساسا فاقد برنامه هستن.
در روزهای اخیر خبرهای جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزرای اقتصاد، بهداشت، صنعت و کار دولت ابراهیم رئیسی منتشر شده. دیدگاه تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02-21-12-21-12.
روز شنبه و در هفتمین روز جان باختن بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران، تظاهراتی از سوی جمهوری خواهان سکولار و دموکرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد. بیشتر بشنید در همین زمینه از شهرام میریام.
از آغاز سال نو میلادی که 15 روز از آن می‌گذرد تا کنون دو زندانی سیاسی، اولی کیان عادل‌پور است که در وضعیتی ناروشن در اهواز جان باخت و دیگری بکتاش آبتین است که از 15 آذر ماه بر اثر بروز علائم شدید کرونا از زندان اوین به بیمارستان انتقال یافت و با فاصله چند روز به دلیل وضعیت نامناسب جسمی به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی دیگر در تهران منتقل شد و سرانجام شنبه گذشته جان باخت. کانون نویسندگان ایران از آغاز انتقال بکتاش آبتین به بیمارستان تا جان باختن این هنرمند در اطلاعیه‌هایش حکومت را مسئول به خطر انداختن جان این شاعر و فیلمساز قلمداد می‌کرد. از شنبه پیش که خبر جان باختن بکتاش آبتین انتشار یافت، موجی از اعتراض و خشم داخل و خارج ایران را فرا گرفت که تازه‌ترین آن تظاهراتی است که بعد از ظهر شنبه در برابر سفارت جمهوری اسلامی در شهر بروکسل برگزار شد و یکی از دست‌اندرکارانش انور میرستاری، عضو حزب سبزهای بلژیک و فعال سیاسی، درباره این حرکت اینطور به رادیو فردا گفته:
کانون نویسندگان ایران بار دیگر یکی از اعضای مهم خود را از دست داد و جامعه ادب و فرهنگ ایران باز هم عزادار شد. بکتاش آبتین برای همه مبارزان راه آزادی نامی آشنا بود. او دشمن سرسخت سانسور و خفقان در ایران بود. او ادامه دهنده راه سعید سلطانپورها، سیرجانیها، پوینده‌ها و مختاریها بود و با قلم و اشعار و نوشته‌های خود همراه سیمین بهبهانی، علی اشرف درویشیان، رئیس دانا و رضا خندان مهآبادی در کانون نویسندگان در راه آزادی‌های جامعه تلاش می‌کرد. بکتاش مانند خیلی از زندانی‌های دیگر در زندان‌های جمهوری اسلامی به کرونا مبتلا شد و با توجه به هشدارها و درخواست خانواده‌اش برای مداوای او، مسئولان زندان، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، قوه قضاییه و در رأس همه اینا شخص خامنه‌ای به این خواست ترتیب اثری ندادن و او درگذشت. بنابراین همه آنان مسئول قتل بکتاش آبتین هستند. در ضمن اینم بگم عضو نهادی به نام هماهنگی ایرانیان جمهوری‌خواه و لایک در اروپا هم هستم و امروز این تشکل بیانیه‌ای را درباره 6 تن از زندانیان و همبندیان بکتاش که به عنوان اعتراض به قتل او و وضعیت زندان‌ها چندین روز است دست به حساب قضا زدن صادر کرده و در آن نامه نوشته: صدای این عزیزان به گوش مردم ایران در سراسر جهان رسیده است. ما از آنان می‌خواهیم که به فکر تندرستی خود هم باشند و به اعتصاب غذای خوش خود پایان دهند و مطمئن باشند که ما صدای آنان در اروپا و در جهان خواهیم بود. ما به عنوان بخشی از جمهوری خواهان ایرانی جنایات رژیم اسلامی در ایران را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.
تظاهرات جمهوری خواهان سکولار و دموکرات ایران در روز شنبه در بلژیک در برابر سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل در حالی برگزار شد که کانون نویسندگان ایران با انتشار نامه‌ای نسبت به خطرهایی که جان کیوان صمیمی، فعال سیاسی، را نیز تهدید می‌کند، ابراز نگرانی کرده. کیوان صمیمی زندانی 73 ساله در اوین که سابقه بیمار قلبی دارد، به دنبال انتشار نامه‌ای با عنوان قتل شبه عمد و اشاره به جان باختن بکتاش آبتین، این خطر وجود دارد که او به زندان دیگری تبعید شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارشگران بدون مرز هم در بیانیه خواستار تشکیل کمیسیونی از سوی سازمان ملل برای تحقق و شفافسازی درباره مرگ بکتاش آبتین و توقف اعدام‌های غیرقضایی در زندان‌های ایران شدند. ممنون که تا به این لحظه با ما بودید.
Thank you.